سلام عرض ادب آقای دکتر، وقت شما بخیر.
سلام دارم
امیدوارم
خدمت
سلامت
شما
باشیم. خوشحالیم
عزیز
که
هستم.
یه جلسه دیگه در خدمتتون هستیم و بحث تضاد رو ادامه بدیم. اگر اشتباه نکنم شما بحث رو رسوندید به هگل و خب بحث هگل یا حالا اون چیزی که ما به عنوان مجموع فلاسفه یا آلمانی اگه بخوام اشاره کنم، حالا از این زاویه نمیخوام بگم ایدئالیسم آلمانی، ولی اینجا دارم نگاه میکنم به زندگیشون. یعنی همون نکاتی که شما به نظر میاد تو بحث هگل آغاز کردید و اشاره کردید، ما این نظریات نژادی بحث برانگیز رو توی حرفای کانت هم میبینیم، بعدها حالا توی زندگی هایدگر هم تو بحث همکاری با آلمان نازی اون رو هم میبینیم. من میخواستم از این زاویه به بحثم بپردازیم که حالا نوع نظریات که فلاسفه مطرح کردن، یعنی این فلاسفه که حالا آلمانی یا ایدئالیسم یا حالا همون بحث هگل که شما اشاره کردید، نوع نگاهی که علاوه نژادی داشتن و مطرح کردن چه اثری داشته بعدا توی جریان فکری اروپا، حالا انگلیس یا جاهای دیگه، که حالا ما از این زاویه هم به مسئله بپردازیم در ادامه فرمایشات شما در جلسه قبل. ممنونم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم که فرصت دیگری به ما دادید. ببینید، یه بحثی که من فکر میکنم در علوم اجتماعی و در علوم انسانی به معنای عام کلمه مقفول مونده، اون این بحثه که مفهوم نژاد پرستی و مفهوم یا مقوله ریس و نژاد چطور تا دهه 40 و 50 میلادی قرن بیستم بسیار مطرح بود و بعد این گفتمان به نوعی کنار رفت و اساساً مفهوم ریس و بایولوژیکال استادیز یا سوسیو بایولوژیکال استادیز، مطالعات اجتماعی و بیولوژیکی، به حاشیه رانده شد و بحث مالتیکالترالیزم، چند فرهنگی بودن و تنوع فرهنگی و اساساً مقوله ریس و نژاد به حاشیه رفت. و ما هم در ایران علوم اجتماعی، فلسفه، علوم انسانی در ایران اساساً مقوله ریس رو و گفتمان راسیزم رو زیاد باش دغدغه یا زیاد باش مسئله مند مواجه نشد و بعد ناگهان هم بحث گفتگو و اینا مطرح شد یا دیالوگ ذیل حالا گفتمان قالبی که مثلا افرادی مانند گادامر و هابرماس مطرح می‌کردن در آلمان و در اروپا و بعدا به نوعی جهانی هم شد و بعد به نوعی دوباره فلاسفه غرب و مشخصاً فیلسوفانی مانند هگل و کانت وقتی در ایران مورد بحث و گفتگو قرار گرفتن، ابعاد بسیار مهم مباحث اونها که به نوعی مقوله راسیزم و مفهوم نژاد رو مبنا قرار میداده، اینها به نوعی میشه گفت ناپدید شده یا اصلا مطرح نمیشه یا به نوعی اصلا در بابشون گفتگو نمیشه، که انه مثلا این مباحث در فلسفه تاریخ و در فلسفه حق فیلسوف بزرگی مانند هگل وجود خارجی نداره. و چون بحث ما در این دست گفتارها و در این نشستها مسئله مواجهه غرب با دیگری هاست و مشخصا در این کانتکست و بستر چین، روسیه و ایرانه، یه مقداری صرفا مباحث رو ما نمیخوایم در سطح ژورنالیسم یا در سطح ایدئولوژیک مطرح کنیم، بلکه دغدغه ما اینه که این نکته رو بهش یادآور بشیم که این مواجهه و این تقابل که امروز ما درگیرش هستیم و برای مثلا میگم کشورهای مانند چین، روسیه، ایران ابعاد نظامی پیدا کرده، ابعاد امنیتی پیدا کرده، ابعاد اجتماعی، ابعاد اقتصادی و سیاسی پیدا کرده، اینها ریشه در یک نظام معنایی داره که اون نظام معنایی بیش و پیش از آن که در ساحت امر سیاسی قابل صورت بندی باشه، مبانیش در ساحت فلسفی و متافیزیکاله که در فلسفه تاریخ و در فلسفه حق یا فلسفی آف رایت یا ریخت هگل صورتبندی دقیق مفهومی شده بود و مفهوم ارباب و رعیت یا ارباب و برده که هگل از اون صحبت میکنه صرفا یه متافور برای فهم ایمانسیپیشن یا آزادی و برون آمدن و خودشکوفایی روح جهان شمول نیست در اینجا، بلکه می شود گفت که ارباب سوژه سفید پوست اروپایی و بعدم یورو اتلانتیکی امریکاییه و برده دیگرانن. و جالبه که در فلسفه تاریخ و فلسفه حق هگل مباحثی رو که اونجا مطرح میکنه دقیقا ارجاع میده به این که انسان افریقایی و انسان نیگرو و فرهنگ نیگرو اینها یک فرهنگ پستر و پایینتری دارن و این پستی ذاتی در وجود و در فرهنگ نیگرو این مشروعیت و جاستیفیکیشن رو به انسان اروپایی میده که اون رو، اون انسان رو یا اون موجود و موجود افریقایی و موجود پستر رو در یک وضعیت بندگی قرار بده. و اتفاقا وقتی انسان اروپایی این انسان افریقایی و انسانهای دیگری رو که اروپایی نیستن رو تحت استعمار خودش و تحت تیول خودش قرار میده، به نوعی داره از اون مراقبت میکنه و کار زشتی هم انجام نمیده، بلکه داره تلاش میکنه اون رو به درجه آدمیت برسونه، یعنی اون رو از اون وضعیت بردگی که بردگی صرفا بردگی فیزیکی نیست. جالب اینجا این نکته رو توجه کنیم که اون بردگی فیزیکی که اتفاق افتاده بود در دستگاه فلسفی هگل صورتبندی میشه، صورتبندی متافیزیکال میشه و اون رو به عنوان philosophy of subjective spirit، به عنوان فلسفه روح که داره به عنوان مثال به استعلا میرسه و اون انسان غیر اروپایی و انسانهای غیر سفید پوست باید تحت قیمومیت این روح خودشکوفا شده سفید پوست قرار بگیره تا بتونه چیکار کنه؟ تا بتونه به مرز آدمیت برسه. و نکته ای که اینجا ما میتونیم از فلسفه تاریخ و فلسفه حق هگل فرا بگیریم و جالبه که کمتر هم در ایران و حتی در چین یا روسیه یا در کشورهای دیگر حالا اتفاق افتاده اینه که مواجهه ما با فلسفه روح و فلسفه تاریخ هگل مبتنی بر یک خوانش انتقادی نبوده. و جالب اینجاست که این بحث صرفاً یک بحث تاریخ ایده های فلسفی نیست که ما بگیم خب این یه بحثی بوده هگل کرده و و اون مکتوب در مثلا کتبش بوده، خب امروز جهان تغییر کرده. جالبه وقتی که فوکویاما صحبت از پایان تاریخ میکنه، این پایان تاریخ فوکویاما نسبت متافیزیکال دقیقی با بحث هگل داره و بحث روح هگل داره، که اگر به این نسبت ها و به این چارچوب ها دقت معنایی دقیقی نشه، ما نمیتوانیم علل و دلایل تقابلی که امروز به عنوان مثال امریکا با چین، روسیه و ایران داره رو از منظر اندیشه‌ای و فکری بیاندیشیم. چون در جامعه شناسی مقوله ریس یا نژاد به عنوان یک کاتگوری یا یک مقوله جامعه شناختی مطرح شد در قرن 19 و 20 و بعد با تغییر و تحولاتی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، این مقوله به کنار رفت و بسیاری از جامعه شناسان و کسانی که در حوزه علوم اجتماعی کار میکنن این گونه میپندارن که عصر تقابل نژادی به پایان رسید و دوران دیالوگ و گفتگو آغاز شد. اما جالبه که این تغییر و تحول رو وقتی در یک سطح تمدنی و در یک سطح گلوبال و جهانی ما مورد بازخوانی قرار میدیم و تقابل امریکا رو تلاش میکنیم به مثابه یک هژمون در نظام جهانی کنونی مورد بازخوانی قرار بدیم، متوجه میشیم که نه، مقوله ریس و اساساً گفتمان راسیزم به مثابه یک چشمانداز و جهانبینی فلسفی به پایان نرسیده. مادامی که انسان غربی و مشخصاً یورو اتلانتیکی خودش رو سوژه میبینه و مظهر تام و تمام خودشکوفایی گایست یا روح جهانی میبینه و بقیه رو اوبژه میبینه و با تمام قدرت تلاش میکنه خودشکوفایی و ایمنسیپیشن دیگر سوژه ها رو سرکوب و منکوب بکنه، ما به نوعی هنوز در ذیل اون کلان گفتمان و نظام معنایی راسیزم قرار گرفتیم. اما با تغییر و تحولاتی که اون تغییر و تحولات گفتمانی نیازمند یک دقت نظر بیشتریه. هگل دائما در آثار خودش اشاره میکنه که حالا آفریقایی ها رو که میگه، حتی آسیایی ها رو من جمله مغول ها رو، تبتی ها رو، اینا رو نام میبره، هندی ها رو، چینی ها رو مورد نقد جدی قرار میده و مناسک دینی اونها رو در تضاد با یک انسان آزاد میدونه و حضور استعمار و سرکوب فرهنگی و سرکوب اجتماعی این افراد رو یا این نژادها رو یا این فرهنگها رو یک عمل در راستای ظهور و شکوفایی روح جهانی میدونه. و دقیقاً دوباره وقتی اشاره میکنه به سفید پوستان، میگه در این نژاد سفید پوسته که برای اولین بار روح مطلق میتواند در سنتز یا در پیوند با انسان قرار بگیره و چیکار بکنه؟ به منسه ظهور برسه. یعنی این در انسان اروپاییه که روح مطلق خودش رو نشون میده. به سخن دیگر، وقتی هگل در باب دین هم صحبت میکنه، میاد میگه که ادیان از اون حالا فرم بسیط خودشون که شروع میکنن، بالاترین درجهش مسیحیته و در مسیحیت هم بالاترین درجهش کاتولیسیزم نیست یا حتی پراوسلاونا سرکوف یا کلیسای ارتودکس روسی هم نیست، بلکه پروتستانتیزمه که در اون به اوج خودشکوفایی میرسه. و دقیقا در همین نقطه است که روسها و مسلمانان به مثابه دو تا آنتیتز یا به مثابه دو تا چالش بزرگ جهانی در برابر این تفسیر معنایی یا فلسفه تاریخ و فلسفه روح هگل قرار می گیرن. یعنی چی؟ یعنی تقابل واسپ یعنی وایت انگلو ساکسن پروتستان، انسان یا سوژه سفید پوست انگلو ساکسن پروتستانت، با چینی ها که تکلیفش مشخصه، چون در فلسفه تاریخ و فلسفه حق هگل انسان چینی به دلیل روش ها، منش ها و دین و فرهنگش یک انسان پستریه، همان گونه که از دید او انسان نیگرو یک انسان پستریه در سلسله مراتب وجودی که هگل تعبیه میکنه. میمونه انسان روسی و انسان مسلمان، و انسان روسی به دلیل اینکه مذهبش، نه دینش، مذهبش یک مذهب عقب افتاده تره و در اون مذهب مانند مذهب پروتستانتیزم هنوز انسان بدون واسطه با روح مطلق نمیتونه ارتباط و تماس داشته باشه، انسان روسی در یک درجه پایینتر و پستری از انسان سفید پوست انگلو ساکسن پروتستان قرار میگیره. و در برابر انسان ایرانی و مسلمان هم به دلیل اینکه اساساً مذهبش، یک دینش، یک دین نیست، بلکه در نگاه هگل یک هرسیه، یک بدعت مسیحیه. اما حالا جالب اینجاست که حالا ایران مثابه نماینده فکری و تمدنی در برابر این تفسیر یا در برابر این فلسفه تاریخ یک چالشی در برابر انسان یورو اتلانتیکی ایجاد میکنه. چین به مثابه یک چالش نژادی در برابر این فلسفه تاریخ و فلسفه حق که ریشه های هگلی داره، انسان یورو اتلانتیکی رو دچار چالش و دچار و به مبارزه میطلبه. سوژه روسی هم از منظر تقابل مذهبی چالشی برای انسان یورو اتلانتیکی ایجاد میکنه. حالا هر چقدر نظام حاکم در روسیه به سمت گفتمان مذهب پراوسلاونا یا مذهب ارتودکس مسیحی بره و تلاش بکنه هویت خودش رو یک هویت ارتودکس مسیحی تعبیه بکنه، چالشهاش به مراتب شدیدتر میشه با نظام یورو اتلانتیکی به سرکردگی و هژمونی امریکا. یعنی مثلا میخوام بگم تقابلی که امروز در بین روسیه و امریکا اتفاق داره میفته و نمود سیاسی نظامیش اشغال اوکراین توسط روسیه است، در یه ساحت ما میتوانیم این چالش رو از منظر ژئوپلیتیکی و سیاسی نظامی و امنیتی تحلیل بکنیم که خوبم هست، که اشکالی هم نداره. اما یه عقبه ایده و تفکر و اندیشه‌ای و فکری داره که این رو بسیاری از متفکران و تحلیلگران ازش تغافل کردن یا ازش غفلت کردن و چنین میپندارن که صرفاً دعوا یک دعوای ژئوپلیتیکی و دعوای ژئونظامیه و ابعاد امنیتی داره، که داره، اما این نیست صرفاً. چرا؟ چون از نظر سوژه یورو اتلانتیکی حق اساساً آن چیزی که حق رو شکل میده، یعنی رایت و نظام حق رو و مشروعیت و لجیتیمسی رو در نظام بین الملل شکل میده، این از طریق رویکرد روسی مورد تهاجم قرار گرفته و اگر روسیه بتواند به مثابه یک نظامی نگاه خودش رو به حق، نگاه خودش رو به فلسفه تاریخ، این رو به منصه ظهور برسونه، در تقابل جدی با اون نظام حق یورو اتلانتیکی قرار میگیره که مبانی فلسفیش به هگل میرسه، یا هگل حداقل اون مبانی رو صورتبندی کرده بود. ولی حالا سوال اینجاست که چرا امریکا با ایران مشکل داره؟ یعنی ایران از منظر واقعا نظامی و از منظر اقتصادی و از منظر امنیتی و سیاسی که چالشی نمیتونه برای امریکا درست بکنه به معنای جدی کلمه، یعنی بنیان نظامی امریکا رو بتونه مورد هجمه قرار بده یا قدرت هژمونی که اون رو مورد چالش قرار بده. خب پس چرا اینقدر تلاش داره میکنه امریکا به انهای گوناگون نظم سیاسی ایران رو از بین ببره، یا دائما در تهدید هم با هی جیمی و هم با هی دو چشم قرار بده، هم تهدید بکنه و هم تهدید؟ از منظر سیاسی، امنیتی، نظامی، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر خیلی تحلیل های خوبی وجود داره و من اینها رو میگم خوبه، اما میگم صرفا نمیشه از این منظر این تقابل رو صورتبندی کرد و مورد مداقه قرار داد. نکته بنیادین و متافیزیکال برمیگرده به همون نگاه فلسفه تاریخ و فلسفه حق. یعنی اساساً به قول فوکویاما میگه end of history، یعنی end به معنای یک هم پایان، دو هم به معنای هدف تاریخ و بنیانهای فلسفه حق. حالا در این ساحت ایران به مثابه نماینده فکری جهان اسلام که توانسته یک صورتبندی نوینی در ساحت تمدنی در جهان کنونی ارائه بده، این به معنای این نیست که بحثایی که امروز در ایران به معنای مثلا تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی و یا نمیدونم شعاری حرفایی که میزنن اینا رو ما داریم تایید میکنیم. نه، بحث در مقوله مبنایی تره. یعنی بسیاری از افرادی که خودشون هم در ایران هستن، چه در حاکمیت هستن، چه به عنوان مثال مثلا منزلت و مکنت و پول و اینها دارن، سرمایه دارن، متوجه نیستن که دلیل یا دلایل حجمه امریکا بر علیه ایران به مثابه یکی از بنیانهای مهم و کلیدی جهان اسلام چیست. این برمیگرده به اون مبانی فکری که حالا هگل در فلسفه حق خودش بهش اشاره میکنه. و اونجا جالبه که هگل سخنش اینه که بالاترین فرم روح جهانی در مذهب پروتستانتیزم خودش رو نشون میده. یک، در دین مسیحیت. دو، در مذهب پروتستانتیزم، نه در مذهب ارتودکس، نه در مذهب کاتولیک، در دین مسیحیت اما مذهب پروتستانتیزم. اما جالبه یکی از بنیانهای اصلی مذهب پروتستانتیزم مقتبس از اسلامه. یعنی در تقابل و در تعاملی که جهان اسلام کلاسیک با دنیای مسیحیت در قرون وسطا داشت، در اون دوران مسیحیت و الهیات مسیحی از طریق جهان ترجمه‌ای که از اسپانیا، اندلس و جنوب فرانسه و صیقلیه یا سیسیلی ایتالیا امواج تفکرات و بنیانهای فکری جهان اسلام وارد جهان مسیحیت میشه و دوره ترجمه مثلا به عنوان مثال یکی از آلبرت بزرگ و اینها که بعد در فلسفه توماس آکویناس و بعد میاد میرسه به الهیات مسیحی که منجر به تز بنیادین مارتین لوتر میشه، به این معنا که انسان نیازی به واسط، یعنی اون بنیان مسیحیت کاتولیک این بود که انسان نیاز به یک واسط داره و اون واسط کیه؟ واسط پونتیفه، یعنی پاپ به مثابه یک پلی بین عالم جسمانی و عالم روحانیه. و دقیقاً تحت تأثیر قرآن و تحت تأثیر الهیات اسلامی مذهب پروتستانتیزم که سرچشمه میگیره از افرادی مانند مارتین لوتر و اراسموس و اینها و کالوین، به این نتیجه میرسن که انسان نیازی به واسط نداره و اون ایده دموکراسی معنوی که اقبال لاهوری بهش اشاره میکنه این رو از اسلام و الهیات اسلامی اقتباس میکنه. و اینجا اون ایده شکل میگیره و پروتستانتیزم خط خودش رو از مذهب کاتولیک و مذهب ارتودکس یا پراوسلاونای روسی و اسلاوی جدا میکنه. هگل به نظر من یک نوع خودآگاهی تاریخی داره و میدونه که این دته، یعنی دین داره و زیر دین تاریخی الهیات اسلامی قرار گرفته و به همین خاطره که مانند مارتین لوتر نسبت به اسلام و مشخصا نسبت به حضرت محمد، نسبت به پیامبر، یک حقد و کینه تاریخی تمدنی داره. و جالبه که این حقد و کینه تاریخی تمدنی و حجمه تئولوژیکال و متافیزیکال حتی ریشه میدوانه در فلسفه یکی از بزرگترین فیلسوفان اگزیستانسیالیست آلمان که معروف به فیلسوف فرهنگ و فیلسوف گفتگو، یعنی کارل جاسپرز یا کارل یاسپرز. او در کتاب پارادیگماتیک پرسونالیتیز یا شخصیت‌های یا انسان‌های تمدن‌ساز قائل به این میشه که چهار انسان بزرگ یا چهار شخصیت بزرگ اینها تمدن بشری رو در دوران بعد از آکسیال ایج، یعنی دوران محوری که از 2500 سال پیش شروع میشه، در جهان بشری میسازن. یکیش میگه سقراطه، یکیش میگه عیسای مسیحه، یکیش میگه بوداست، یکیش میگه کنفوسیوسه. او وقتی به اسلام و ایران میرسه، یعنی هم به زرتشت و هم به محمد میرسه، میگه اینا انسانهای تاریخی مهمی بودن، ولی تمدن ساز و اینکه شخصیت جهانی بسازن و بتونن روح جهانی رو در خودشون به منصه ظهور برسونن نبودن. و برای فهم اینکه چرا هگل و مارتین لوتر به عنوان بنیانگذار پروتستانتیزم شدیداً علیه محمد و اسلامه و امروز عقبه این تفکر به نوعی در راست آنگلوساکسن ها یا سفید پوستان آنگلوساکسن پروتستان در امریکا ریشه دوانده و به نوعی در فلسفه سیاسی نیوکانهای مسیحی رشد و نمو کرده، این نقطه رو ما باید بشناسیم. یعنی صرفا بحث مثلا میگم این که آقا مثلا ایران اگر برجام رو قبول بکنه، ایران چرا برجام رو قبول نکرد، یا مثلا اگر دولت اوباما اینجوری میشد، اگر مثلا رهبری ایران اونجوری رفتار میکرد. به نظر من این بحثا در یه ساحتی، ساحت تاکتیک، میتواند مفید باشه و اینها رو بحث بکنن کسانی که تحلیلگر هستن و ژورنالیست هستن یا به امر سیاسی در ساحت تاکتیکی میپردازن، ولی برای فهم تحولات بنیادین تمدنی ما نیاز به این داریم که نگاه فیلسوفانی مانند هگل و کانت رو که به نوعی عقبه متافیزیکال جهان معاصر رو ساختن رو بشناسیم. و این تقابلی که امروز بین امریکا با چین، روسیه و ایران رخ داده رو صرفاً و حتی این دارم بگم و حتی تقریبی که داره به نوعی بین ایران و چین و روسیه میفته، این رو تقلیل ندیم به یک اتفاق یا به یک مثلا رخدادی که اتفاقی روی داده. یه اتفاقاتی و یک رخدادهایی مبانی دارن، این مبانی متافیزیکالش و مبانی نظریش باید شناخته بشه. و اون چیزی که حالا به صورت خلاصه، حالا البته این رو باید یه مقداری تو جلسه بعد باز کنی، من اینجا فقط خلاصه بگم که تقابل امریکا با چین سبقه نژادی داره. حالا این به این معنی نیست که من بر این باورم چیزی به نام نژاد وجود داره، یا من میگم نژاد پرستی خوبه یا نژاد پرستی بده، یا اصلا مثلا ما قائل به این هستیم که ما نژاد زرد و سفید و قهوه‌ای و نه، ما یه نژاد بیشتر نداریم، نژاد انسان. اما برای اینکه فهم بکنیم، درک بکنیم که مثلا استراتژیست های امریکایی وقتی دارن به عنوان مثال تقابل خودشون رو با چین برای 2050 یا 20 یا 2100 به بعد صورت بندی میکنن، اونا نگران چی هن؟ یه فردی مثل کیسینجر نگران چی بوده؟ یا مثلا فیلسوفان یا تحلیلگران یا متفکران و استراتژیست های امریکایی در تقابل با چین، اون گفتمانی که نیوکان های مسیحی رو منسجم میکنه و بعد به صورت یه گفتمان حتی این رو تحمیل میکنه بر دموکرات ها، این مبانیش چیه؟ به نظر من مبانی racial rivalry، یعنی رقابت نژادیه. در برابر روس‌ها دشمنی مذهبیه، نمیگم دینی، مذهبی، یعنی denominational. اینا هر کدوم تو اون دستگاه مفهومی هگل یه معنایی داره. با ایران هم civilizational adversity، یعنی دشمنی تمدنیه، یعنی اون رقابت و نزاع تمدنی که بین جهان مسیحیت و جهان اسلام وجود داشت، این عقبش در ذهن و زبان انسان یورو اتلانتیکی هست و احیاء تمدنی ایران و جهان اسلام به معنای جدی کلمه بنیان فلسفه حق انسان یورو اتلانتیکی رو تحت تأثیر قرار میده و اون چشماندازی که به صورت متافیزیکال از end of history یا پایان و هدف تاریخ برای خودشون تعریف کردن رو دوچار چالش بنیادین از سمت جهان اسلام میبینن. این حالا به صورت خلاصه من این صورتبندی رو اینجا خواستم ارائه بدم تا بعد اگر شد، اگر ما توانستیم حتی به متن هگل رجوع بکنیم، یعنی با صفحه و با آدرس و حتی کانت، که بگیم به عنوان مثال فلسفی آف سابجکتیو سپیریتی که هگل در بابش بحث میکنه چگونه در فلسفه حقش و در فلسفه تاریخش اونها رو صورتبندی مفهومی میکنه. خسته نباشید.
خیلی ممنون دکتر، تشکر، بحث خیلی خوبی بود، امیدوارم بتونیم جلسه دیگه این بحث رو به همون شکلی که فرمودین ادامه بدیم و مخصوصا اون که فرمودین متن و کتابی که حالا صفحش هم مشخص باشه که ما بتونیم در کانال گروه هم قرار بدیم که دوستان استفاده کنن. ممنون از شما.
یه نکته ایرم آیه درودیان قبل از اینکه خداحافظی کنیم اینو بگم، شاید بد نباشه به عنوان حالا مقدمه‌ای برای جلسه بعد، و اون اینه که حالا این بحثی که ما داریم اینجا انجام میدیم آیا در بین متفکران استراتژیست های ایرانی، چینی، روسی اصلا یه همچین نگاهی وجود داره؟ مثلا چینی ها متفکرانشون، فیلسوفانشون یا روس ها و ایرانی ها این تقریب بین ایران و چین و روسیه رو یا تقابلشون رو با امریکا رو چگونه میبینن؟ آیا اساسا امکان داره که ما بتوانیم از این تفوق یورو اتلانتیکی عبور بکنیم بدون اینکه به این مبانی بیاندیشیم؟ یعنی مثلا چینی ها به این فکر کنن که صرفاً با تولید ثروتشون میتونن مثلا از آمریکایی‌ها عبور بکنن، که اندر مثلا آمریکا فقط یک کشوره، در حالی که آمریکا یک نظام اندیشه است که مبانیش در اون تفکر هگلی کانتیه به نظر من. یا روسا فکر کنن که مثلا با داشتن موشک های مثلا اتمی دوربرد خودشون میتونن بر آمریکا چیره بشن، یا ایرانی ها فکر کنن مثلا میگم با پهپادهاشون یا مثلا با موشک های بالستیک دوربردشون هژمونی امریکا رو از بین ببرن، که انه هژمونی امریکا مثلا تو برد موشک هاست. نه اینکه مهم نیستا، اصلا بحث من این نیست، بحث من اینه که ما فکر کنیم نظام حقه، یعنی اون فلسفه ی حق هگل در ساختار پاکس آمریکانا یا سیستم امنیتی که امریکا حداقل در این 70 و اندی سال در جهان شکل داده و نظامها و نهادهای بین المللی رو ذیل اون فلسفه ی حق خودش صورت بندی کرده و ساماندهی و سازماندهی کرده، برای عبور از این ما صرفا نمیتونیم به صورت سخت افزاری حرکت کنیم. این رو هم شاید بتونیم به عنوان یک مقدمه در جلسات آینده بتونیم روش بحث کنیم.
تشکر های دکتر، ممنون از شما، خدا بزنیم.
خدا نگهدار.